فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه های مجله نیویورک و دانستنی های پزشکی. در مجله نیویورک از جمله گزارش و گفتگویی را درباره هنر معاصر آمریکا خواهید شنید و برنامه دانستنی های پزشکی هم به بیماری آلزایمر اختصاص یافته است. ساعت سوم را با مجله نیویورک از بهنام ناطقی شروع می‌کنیم که امروز نگاهی دارد به قطعاتی که فیلیپ گلاس، آهنگساز مطرح آمریکایی، برای سینما نوشته و نیز در گفتگویی با هنگام فولادوند، نقاش و کارشناس هنر معاصر به بررسی نمایشگاه بینال موزه ویتنی می‌پردازد. با هم گوش می‌کنیم.
امروز در مجله نیویورک نگاهی تازه به نمایشگاه بینال موزه ویتنی از هنر معاصر در آمریکا در مصاحبه با نقاش و کارشناس هنر معاصر خانم هنگامه فولادوند که در بررسی این نمایشگاه آن را به یک مقاله مستدل تشبیه می‌کند درباره آخرین تحولات هنر معاصر در آمریکا، گرایش به مفهوم به جای زیبایی در هنر معاصر، امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک موسیقی آهنگساز آمریکایی فیلیپ گلاس برای فیلم اجرای زنده قطعات فراموش نشدنی که آقای فیلیپ گلاس برای سینما نوشته است، جستجو برای پیدا کردن بافت‌ها در موسیقی و در تصاویر، امروز در مجله نیویورک. آقای فیلیپ گلاس که 21 سال پیش با ساختن موسیقی و اپرای مدرن اینشتین آن دی بیچ یا اینشتین در ساحل دریا به شهرت جهانی رسید، بیش از آهنگسازان هم نسل خود موسیقی برای هنرهای نمایشی نوشته است. بهترین و مشهورترین این قطعات موسیقی فیلم‌های کویانیسکاتسی و پاواکاتسی و همچنین فیلم انیما موندی از آقای گاتفری رجیوس، به خصوص فیلم کویانیسکاتسی، یک فیلم تصویری درباره رابطه انسان و طبیعت. پیش طی چند برنامه متوالی آقای فیلیپ گلاس این قطعات رو به طور زنده با گروه نوازندگان خود موسوم به فیلیپ گلاس انسامبل اجرا کرد، در حالی که بالای سر ارکستر فیلم بر پرده عظیمی نمایش داده می شد. علاوه بر فیلم کویان اسکاتسی، آقای فیلیپ گلاس همچنین برای نخستین بار اجرای زنده موسیقی فیلم انی ماماندی و همچنین اجرای زنده از موسیقی فیلم پاواکاسی را ارائه داد. موسیقی آقای فیلیپ گلاس که بعضی آن را موسیقی مینیمال می‌خوانند، متشکل از ملودی‌ها یا نغمه‌های کوتاه تکرار شونده است که در ترکیب با یکدیگر بافت‌های دلپذیری از صدا ایجاد می‌کنند. این خاصیت برای رقص بسیار سودمند است. ولی فیلمساز آمریکایی آقای گاتفری رجیو که کارنامه هنری کوتاه ولی درخشان وی چندین فیلم بدون داستان و بدون گفتار از تصاویر جهان و زندگی و کار مردم است، در مونتاژ یا سرهم کردن تصاویر خود در جستجوی ایجاد بافت‌هایی است که میتوان آن را به موسیقی تصاویر تعبیر کرد. تصاویر فیلم‌های سگانه کویان اسکاتسی، پاواکاتسی و انی ماماندی در گوشه و کنار دنیا فیلمبرداری شدند. این فیلم‌ها که میتوان گفت به تمامی در سوک محیط زیست ساخته شده‌اند، حاصل پیشرفت‌های صنعتی انسان را استثمار انسان‌های بیشتر و نابودی محیط زیست و غیر انسانی شدن زندگی تصویر می‌کنند و این مفهوم صرفاً با تصاویر القا می‌شود. تصاویر طبیعت مسخ شده و توده‌های انسانی در شهرهای شلوغ و فقیر و زندگی که در این فضای ناپاک و آلوده به انواع کثافات برای خود ساختند. نوعی که آقای گاتفری رجیو تصاویر رو کنار هم می‌چیند، از یک طرف شعر تصویری می شود و از طرف دیگر مقاله و ادعانامه تصویری. از آنجا که تصاویر فیلم ها در چهار گوشه جهان فیلم برداری شدند و بدون رعایت ترتیب جغرافیایی کنار هم می آیند، فیلم های مشترک آقای گاتفری رجیو فیلمساز و آقای فیلیپ گلاس آهنگساز جنبه جهانی و انسانی در مفهومی بسیار فراگیر به خود گرفتند و جالب است که هیچ کدام از آنها بعد از قریب 20 سال و 15 سال که از ساختن آنها می گذرد تازگی خود را از دست ندادند. قطع موسیقی از اجرای زنده ارکستر فیلیپ گلاس همراه با نمایش فیلم پاواکاتسی ساخته آقای گاتفری رجیو هنرمند آمریکایی برای پخش در این برنامه ضبط شده بود. برنامه‌های موسیقی فیلم آقای فیلیپ گلاس با اجرای موسیقی فیلم دراکولا همزمان با نمایش این فیلم خاتمه پیدا کرد. دراکولا یک فیلم صامت است که در سال 1931 با شرکت هنرپیشه مشهور وقت بلا لوگوسی ساخته شده بود. منتقدان آمریکایی موسیقی که آقای فیلیپ گلاس برای فیلم کویان اسکاتسی اولین از سه فیلم مشترک خود با آقای گاتفری رجیو ساخته است را نه تنها بهترین موسیقی فیلم بلکه یکی از بهترین کارهای دوره 20 ساله خلاقیت هنری آقای فیلیپ گلاس و یکی از نقاط اوج آن می‌دانند. آقای فیلیپ گلاس این موسیقی را 2 سال پیش به مناسبت 20مین سالگرد آن مجددا با ارکستر خود ضبط کرد.
در مجله نیویورک نگاهی به نمایشگاه بینال موزه ویتنی از هنر معاصر در آمریکا در مصاحبه با نقاش و کارشناس هنر معاصر خانم هنگامه فولادبرد که در بررسی نمایشگاه آن را به یک مقاله مستدل تشبیه می‌کند درباره آخرین تحولات هنر معاصر در آمریکا گرایش به مفهوم به جای زیبایی امروز در مجله نیویورک. هر 2 سال یک بار در نمایشگاه عظیمی که موزه ویتنی عرضه می کند آخرین تحولات هنر در آمریکا از دید برگزار کنندگان این نمایشگاه که معمولا هنرشناسان طراز اول آمریکایی هستند ارائه می شود. نمایشگاه امسال برخلاف همیشه انتخاب یک هنرشناس منفرد است به نام آقای لارنس ریندر. در این نمایشگاه با انتخابهایی که از هنرمندان نخواسته و کارهای جدید هنرمندان شناخته شده عرضه شده فرصت یگانه‌ای به دست می‌دهد برای تماشای جهت و مقصد هنر و کشف‌های تازه هنرمندان در بیان هنری با استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای تازه خانم هنگامه فولادوند، نقاش و کارشناس هنر معاصر، در مصاحبه با رادیو آزادی این نمایشگاه را به یک مقاله بصری تشبیه می‌کند و اهمیت بینال ویتنی را در نمایش تحول و تغییری می‌داند که هر دو سال یک بار در هنر و فرهنگ معاصر آمریکا و طرز تلقی هنرمندان آمریکایی از هنر عرضه می شود.
اهمیت این بینال بر اینکه فرهنگ آمریکایی رو و کاراکتر هنر آمریکایی رو نشون میده که هر دو سال چه تغییری توش میشه. و این مثل اینه که شما یه مقاله استدلالی داری میخونی، منتها این مقاله بصریه، چشمیه، و توی اون شخصیت‌های هنری رو می‌بینی که چرا انتخاب میشن. البته به هر صورت ویتنی خیلی جنجال برانگیزه و هر دو سال که شو انجام میشه یه سری خیلی متنفرن از کارهای و یه سری هم نقدای خیلی خوب می‌نویسن و این خودش یه دلیلی میشه که هر سال آدم هر دو سال یه بار بره ببینه و روی کارهای جدیدی که میاد ببینه که این دفعه چیه.
خانم فولادوند و چه مشخصه بینال امسال را نوع دید و انتخاب‌های آقای لارنس ویندر، هنرشناس موزه ویتنی می‌داند که معتقد است هنرمند در جهان امروز، به ویژه در جهان بعد از 11 سپتامبر، به جای زیبایی به خشونت گرایده است.
این شوی بینال این دفعه یه شاخصهایی داره، یه تمای جالبی داره که متفاوتش میکنه با بینالای سابق ویتنی. این دفعه بینال 2002 که آقای ریندر انتخاب کرده، این یه آدم آرتیستیه که خودش کوریتر 40 ساله جوونیه و تقریبا کارا همه قبل از سپتامبر 11 انتخاب شده، اما توی کاتالوگش مینویسه که بعد از سپتامبر 11 و وقتی که دیگه سول نیست، دنبال زیبایی نریم، دنبال کارهای راحت نریم، بریم دنبال کارهایی که پیچیدگی داره و ضد زیباییه. برای همین از این نظر خودش یه نگاه جدیدیه. البته که تو این 10-15 سال گذشته کارا همینطوری یواش یواش رو به خشونت و از نظر زیبایی شناسی سابقی که آدم میشناسه متفاوت شده دیگه، یه مقداری بیشتر با مفهوم کار داره تا زیبایی شناسی. این دفعه تفاوت اصلی که من دیدم توی بینال ویتنی اینه که تماش تمای با روح و ماورای طبیعه خیلی کار داره و اصلا مسیجای سیاسی توش نمیبینی، پیامهای سیاسی و اجتماعی خیلی کم توشون میبینی، یه دونه یا دوتا. اون کشش و جذابیتی که بدن لخت و جنسیت تو این 7-8 سال گذشته تو هنر آمریکایی خیلی میدیدی که همش محو بدن بودن، توی این کارا خیلی یه دونه یا دوتا تا میبینی و خیلی میبینی که روی این موضوع کاراکترهای تصوری و رویایی و جادویی خیلی هم توی کلاژا میبینین و هم توی کارهای اینترنت آرتش میبینی، هم تو فیلم ها و ویدیو ها، و این مثل یه تمی که تم زیربنایی این شو باشه هست.
صدای خانم هنگامه فولادوند را میشنویم که در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره نمایشگاه بینال ویتنی از هنر معاصر آمریکا توضیح میدهد. خانم هنگامه فولادوند، نقاش و کارشناس هنر معاصر، مقیم نیویورک، در بررسی خود از نمایشگاه بینال موزه ویتنی میگوید نمایشگاه امسال علارغم تأکیدی که بر استفاده از کامپیوتر و اینترنت در هنر دارد، در مفاهیم از پیامهای سیاسی و به خصوص توجه به تبعیض نژادی که در نمایشگاه دو سال قبل به چشم میخورد دور شده است و به جای آن به تمهای ماورا طبیعه و شخصیتهای خیالی پرداخته است. خانم هنگامه فولادوند میگوید
اما این دفعه تفاوت اصلی که من دیدم توی بینال ویتنی اینه که تماش تمای با روح و ماورای طبیعه خیلی کار داره و اصلا مسیجای سیاسی توش نمیبینی، پیامهای سیاسی و اجتماعی خیلی کم توشون میبینی، یه دونه یا دوتا. اون کشش و جذابیتی که بدن لخت و جنسیت تو این 7-8 سال گذشته تو کارهای آمریکایی، هنر آمریکایی خیلی میدیدی که
همش محو بدن بودن، توی این کارا خیلی یه دونه یا دوتا میبینی و خیلی میبینی که روی این موضوع کرکترهای تصوری و رویایی و جادویی خیلی هم توی کلاژا میبینین و هم توی کارهای اینترنت آرتش میبینی، هم تو فیلم‌ها و ویدیوها، و این مثل یه تمی که تم زیربنایی این شو باشه هست.
خانم فولادوند میگوید آثار ارائه شده در این نمایشگاه را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: موجودات، فضاها و قبیله‌ها.
تقسیم شده کارا به سه جور. یکی موجودات، خودش اسم میبره بهشون میگه بینگز. یه سری کارایی که با فضاها کار دارن و یه سری هم کارایی که بهش میگه قبیله، ترایبز. کارایی که موجودات اسم میبره که تو تمام قسمت ها، فیلم و ویدیو و کارای کلاژ های رو دیوارا و نقاشی ها همه جا میبینی، همونطور که بهتون گفتم یه سری موجودات هن اینا که تو هر کاری میتونی اینا رو پیدا کنی و جذابیت این کاراکترهای رویایی و جادویی و امثال تو این بینال خیلی زیاد میتونی ببینی. مثلا یه آرتیستی هست که کلاژ میکنه با جوهر و قلم، ترنتن دویل هنکاک هست. کارهای ترنتن دول خیلی جالبه برای اینکه اینا یه ترکیبی هن از حیوان و گیاه، یه موجوداتی هن که تو جنگل ها زندگی میکنن و کارا و وظایف مختلفی دارن. وقتی که وارد طبقه دوم میشی، اولین کار کلاژ رو دیوار که جلو چشمته کارا اینه. از همین جا این تم بینال رو شما ناخودآگاه میگیری که تم موجوداته و این ترکیب حیوان و گیاه خیلی افسانه‌ایه. تمام کاراکترهایی که داره خیلی رویایی هستن.
یکی از وجوه مشخصه هنر پسا مدرن یا پست مدرن از جمله در نگاهی است که به قومیت دارد و در آمیختن قومیت ها و اهمیتی که برای خاستگاه قومی هنرمندان قائل است. پیامد این نگاه به قومیت را می توان در برآمدن و مطرح شدن هنرمندانی دید که با استفاده از زبان و وسایل امروزی به هویت های ملی، مذهبی و قومی خود رجوع می کنند. مطرح شدن هنرمندان سیاه پوست آمریکایی به طور مثال که از تبعیض نژادی می گویند، و همچنین هنرمندانی مثل خانم شیرین نشاط از ایران که در آثار خود به موضوع زن در جوامع اسلامی می‌پردازد، از جمله عوارض این توجه هنر پسامدرن به قومیت‌ها و ملیت‌هاست. خانم فولادوند در بررسی خود از آثار عرضه شده در نمایشگاه امسال موزه ویتنی نیویورک می‌گوید برخلاف نمایشگاه‌های قبلی، امسال از هنر سیاسی و ترکیب قومیت و هنر کمتر نمونه‌هایی دیده می‌شود و به جای آن آثار درونی‌تر که به خیال و جادو پرداخته‌اند قرار گرفته است.
امسال اصلا کارا مالتی کالچرال نیست، چند فرهنگی نیست و برعکس این 7-8 سال گذشته که هویت فرهنگی خیلی اهمیت داشت و کارای انتخاب میشد که ترانس گلوبال بود یا کراس کالچرال بود، بین دو فرهنگ بود، امسال کارا به درون رفته، درونگراست و با کارهای خیالی و جادویی و کاراکترهای افسانه‌ای و غیرواقعی کار داره.
با این بینال ویتنی ما میتونیم بگیم که از پست مدرن داریم عبور میکنیم؟
من نمیتونم اینطوری اینو عمومی بکنم، برای اینکه آیا این آقای ریندر داره یک ترند جدیدی رو نشون میده یا اینکه این واقعا سلیقه شخصی ایشونه، باید دید. و این با یک کاری که ایشون کرده با یک بینال ویتنی ما نمیتونیم اینو عمومی بکنیم که آیا از این به بعد کارها دیگه از حالتهای هویت فرهنگی اقلیتها رد میشه و ما از پست مدرن میگذریم. نمیشه، زوده برای اینکه این آدم بگه. اما چیزی که مطمئنن میشه دید که در گالری ها و موزه های دیگه هم واقعا دقت که بکنی میبینی، این تم ماورای طبیعت است و یه حالت انتخاب مذهبیت غیر رسمی، یه جور مذهب، یه جور روحانیتی که غیر از اون مذهبای شناخته شده ایه که ما میدونیم.
از دیگر وجوه مشخصه نمایشگاه امسال موزه ویتنی، تاکید آن بر تکنولوژی پیشرفته و استفاده هنرمندان از توانایی‌های کامپیوتر و اینترنت به عنوان ابزار بیان هنری است. خانم هنگامه فولادوند، کارشناس هنر معاصر در نیویورک، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید
تکنولوژی شدیداً زیاد این تک آرت بهش میگن
و میگن که این نمایشگاه عملا داره نشون میده که به تدریج هنرمندها یا هنرشناسای موزه ویتنی از نقاشی به مفهوم قلم و بوم دارن دور میشن.
البته اینو نمیشه واقعا جنرالایز کرد، نمیشه اینو عمومی گفت، برای اینکه نقاشی و مجسمه سازی و عکاسی همیشه جای خودشو داره و اصلا از نظر فیزیکی که حساب کنی با این همه موزهی که تو آمریکا وجود داره، حتی اگه فرض بکنیم که کارهای اینترنتی و دیجیتال واقعا انقدر که الان دارن روشون تاکید میکنن زیاد بشه، شما تمام این کارها رو میتونی با کامپیوتر خودت دانلود کنی و ببینی. سوال میمونه که پس این همه موزه ها رو اگه نقاشی و مجسمه و عکاسی هم نذاری توشون چی میخوای بذاری؟ اما امسال این هنرهایی که بیسشون اینترنت آرت هست و دیجیتال الکترونیکه خیلی زیاده، ولی یه تفاوت داره و اون اینه که قبلا شما کار روی کامپیوتر میشستی میدیدی، امسال این کارا نرم افزار رو شما دانلود میکنی روی کامپیوترت و کاملا با اینترنت رابطه پیدا میکنی. یعنی همونجور که اسمش اینترنت آرت بهش نت آرت میگن، یعنی تو در آن واحد میشینی و میری تو سایبر سپیس. مثلا یکی از کارهایی که طبقه اول هستش، شما یه سافتوری رو دانلود میکنی، بعد بهت درس رقص میده، بعد این هنرمند جوری اینو درست کرده که تو همینطور که بیشتر تمرین میکنی رقصت بهتر میشه. دیالوگ دو طرفه است، هرچی بیشتر تمرین کنی رقصت بهتر میشه، رقص روی کامپیوتر. بعد یه کار دیگه که با یک سافر دیگه انجام شده، یه جعبه پستیه که یونولیته و این نرم افزار رو زیرش پنهان کرده و دو تا سر به طرف هم قرار گرفتن، دو تا ربات هم، دو تا آدم آهنی هم، و این نرم افزار جوری پروگرام شده که این دوتا با هم یه دیالوگ درست میکنن. بعد اون مکالمه‌ای که این دوتا با هم میکنن راجب واقعیت و احساسه و نرم افزار فوق العاده زیباییه برای اینکه سوالا رو اینا از هم میکنن. یا اینکه یه کار دیگه‌ای که الکترونیکی، یه صورت روی دیوار و با دستوری که این ربات به اون میده، این ابروهاشو میبره بالا، چشماشو باز میکنه، دماغشو یا دهنشو لبشو تکون میده و یه همچی کارا اینطوری رو با الکترونیک،
یه پورتری زنده،
یه پورتری زنده درست کرده.
نمایشگاه بینال موزه ویتنی در نیویورک که گزینشی یگانه از دستاوردهای هنر امروز آمریکا را عرضه می کند، در کنار توجه به هنر مبتنی بر تکنولوژی که نسخه برداری و انتشار آثار را آسان تر می سازد و به نوعی حالت شیء منفرد را از اثر هنری سلب می کند، همچنین شاهد جریان متفاوت هم هستیم که تاکید آن بر کار دست و مهارت و حوصله است که در به وجود آوردن فضاها و اشیاء تخیلی معماری خانم هنگامه فولادوند در نمایشگاه امسال یک تم جانبی را ترکیب کار دستی و هنر و استفاده از معماری در هنر می‌بیند.
اینجا من باید بگم که یه سری تم حاشیه‌ای جنبی که این آقای ریندر انتخاب کرده، ترکیب بین هنرهایی بوده که قبلا هنر به حساب نمیان و کار دستی حساب میشن و ایشون امسال برای اولین بار این جرأت رو کرد که بگه که این مرزا رو، البته کوریترها خیلی این کارو این چند ساله کردن که این مرزا رو بشکنیم و بین هنر و معماری، مثلا نقاشی و معماری، ولی اما مال این واقعا کار دستی ها رو منتها به جور دیگه این کار دستی ها نمایش داده شده، یا کار دستی یا کارهایی که به هنر سنتی ما میشناختیم. مثلا کارهای یک آرتیستی هستش، جودیت سکاکر، که کارهای استین گلاس نقاشی روش پشت شیشه میکنه و مثل مدل ویکتوریان خیلی سنتیه، مثل اینه که بری توی کلیسا و اینا رو میذاره توی لایت باکس، جعبه های نور که باش میشه سلاید ببینی، اینا رو فرم به خصوصی داده درست کردن و نقاشی ها رو روی پشت شیشه رو توی اونا میذاره، در نتیجه از پشت نور میزنن. کرکترهایی که این انتخاب کرده دوباره همون کرکترهای افسانه‌ایه که میگم، منتها طنزم توش داره، برای اینکه مثلا دور این آدما، حیواناتی که وجود دارن و اینا، یه سری جای فرشته که دورش میپرن و پرواز میکنن دلقک گذاشته و کاراش یه ترکیبی از نقاشی‌های مذهبی کلیسایی زمان ویکتوریانه با کارهای جدید پست مدرنی که دکوراتیو هستن. اما در این میان یه سری کارهایی که مرزای بین کار دستی رو با هنر به شکلی که ما به طور رسمی میشناسیم شکوندن، یک کاری هستش که با تور انجام شده و روی یه میز مثلا 5-6 متری به عرض 2 متر سفید یک خانمی به نام آن ویلسون تو قسمت معماری کارایی کرده با یک سری تور که با دقت و حوصله مدت‌ها طول کشیده. این تورا رو که یه سمبل زنانگی و حتی مرگ هستش، برای لباس سوگواری استفاده میشه تور در اونا، این تورا رو با دقت یک مدل بزرگ معماری ازشون درست کرده، تمام خونه، لندسکیپ و مناظر مختلف با این تورا که در حقیقت انقدر قشنگ مرز بین کاردستی و یه هنر معماری رو شکونده.
صدای خانم هنگامی فولادوند را میشنویم، کارشناس هنر معاصر که نمایشگاه بینال ویتنی را مرور میکنه. خانم فولادوند میگوید در نمایشگاه امسال شاهد جریان دیگری هستیم که تحت عنوان قبیله‌ای از آن اسم برده میشود، یا ترایبال، که از جمله حاصل همکاری خلاقه بین هنرمندانی است که با حذف نام و هویت خود تاکید را بر گروه و همکاری گروهی گذاشتند.
یه سری کار هست به نام کارهایی که قبیله‌ای اسمشون رو گذاشت، ترایبال، منتها این هم به گروه هایی که اینا رو درست کردن برمیگرده، هم به تم اون کارا. مثلا گروه گروه آمدن و یه کار هنری درست کردن، مثلا وارد یه اتاق که میشین یک گروهه، این یکی از کاراست. و بعد
مال چه گروهی بود؟
این گروه اسمشون گروه فورسفیلده که اصلشون هم از پراویدنس هستش، رود آیلند، و چیدمانی که درست کرده شامل موزیک، صحنه پردازی، لباس و کلن اصلا ساختن این موجودات افسانه‌ای سبودی که بسیار این اتاق رو جالب کرده. یک سری مجسمه سبودی درست کرده که اینا یه انسان‌های خیالی هستن که از نظر اشل، از نظر سایز از انسان بزرگتر هستن و در یه جای تاریک سبودی اینا با میوزیک و صحنه برداری یه احساس جنگل، یه جای تاریکی هست که تمام این موجودات به شکل یه گروه قبیله دور شما رو می این آرتیستا به شکل یه گروه میخوان اسمشون شناخته بشه، نمیخوان اسم تک تکشون گفته بشه، حتی اسمای تک تکشون رو مستعار انتخاب کردن. توی این طبقه بندی کارهایی که با گروه کار داره رو کلن ترایب هم گذاشته، یعنی ممکنه که یک پروژه ای رو که معماری باشه اما چون یک گروه با هم انجام دادن و فقط یک آرتیست نیست، توی این طبقه بندی گذاشته. مثلا یک گروه معماری که جالب به نظر می آمد از ساختمان‌هایی که وسط آمریکا به طور معمول استفاده میشه، مثلا کلیسا یا ورزشگاه های هنری، یه سری مدلای معماری گذاشته بود که تفاوتش با بقیه این بود که این ساختمان ها خیلی شکل انتزاعی داشتن و کارایی که میشه شکستن مرز بین ساختمان هایی که واقعا پرکتیکلی تونی استفاده کنی یا اینکه انتزاعیه و از تراوشات یک خیال خیلی قوی آمده که اونا رو سبودی کرده.
نمایشگاهی گسترده مثل نمایشگاه موزه ویتنی از 2 سال هنر آمریکا که با مأموریت نمایش آخرین گرایش‌های هنری کشوری عظیم مثل آمریکا با فرهنگی پیشرفته ترتیب یافته، نمی‌تواند خود را اسیر قواعدی کند که برای نگاه به اطراف خلق می‌کند. به همین سبب در نمایشگاه امسال چند اثر هستند که نسبت به قواعد و تقسیم بندی‌هایی که گفته شد جنبه استثنا دارند. خانم هنگامه فولادوند، کارشناس هنر معاصر در نیویورک، در بررسی خود از نمایشگاه بینال موزه ویتنی 2 اثر از این دسته را بررسی می کند.
یه کاری که خیلی جورنالیستیه و بررسی انتروپولوژیک داره، بررسی مردم شناسی داره و صحبت بود راجبش که این تیم موافق نبود که این دوتا کارا گذاشته بشه. من برام جالب شد که ببینم که بعدن هم هر دوی این آرتیست خیلی انتقاد خوب گرفتن راجع به کاراشون و صحبت راجع بهشون میشه. یکیش هست چنچا که یک سری عکاسی سایز بزرگ داره از کمپای برمه دنبال آزادی خواهای برمه هستن که در حاشیه کشور زندگی میکنن و تو زندگی این آدم ها رو توی این کمپ ها نشون میده که چه مریضی هایی دارن و چه سختی هایی میکشن. عکس های فوق العاده قشنگی هستن که همونجور گفتم چون تم امسال اصلا سیاسی نیست و هیچ پیغام اجتماعی نداره، قرار نبود که کاراییشون باشه، اما یک اتاق بزرگ بهش بالاخره داده شد و کاراش هم خیلی صدا برانگیز بود. یه کار کسی دیگه هست به نام استفن دین که یک ویدیوی اینستالیشنی داره از مراسم جشن هالی در هند، در شمال هند، که فوق العاده دیدنیه برای اینکه خیلی جورنالیستیه، خیلی بررسی قومشناسیه، اما با اینکه مستنده و هیچ تغییری تو این فیلم داده نشده، حتی صدای اضافی توش گذاشته نشده، تمامش رنگه و کارهایی که اعمالی که اینا میکنن مثل اینکه دارن میرقصن. مراسم از جشن خدای عشق کریشنا هستش برای آمدن بهار و کشتن و نابود کردن سیاهی و سرما و زمستان، و کاری که میکنن اینا پودر رنگ به هم میپاشن و بعد با آب همدیگر رو میشورن و تر میکنن. و این شاید 5-6 دقیقه بیشتر نباشه ویدیو، اما و با اینکه میگم هیچ تغییری توش داده نشده، فوق العاده از نظر رنگی گیراست و از نظر حرکت زن و مرد که با هم اینا رو چجوری کامپوزیشنی که گرفته، ویدیوی فوق العاده موفقی شده.
در کنار انواع هنرها، از هنر مکانیکی و الکترونیک گرفته تا ترکیب‌های هنری که از برخورد تماشاگر با اثر هنری به وجود آمده‌اند، در نمایشگاه امسال بینال موزه ویتنی توجه تازه‌ای هم به چشم می‌خورد به هنر صوتی یا ساوند آرت که خانم فولادوند در بررسی خود برای رادیو آزادی از این نمایشگاه به دو نوع آن اشاره می‌کند: یکی هنر صوتی مبتنی بر کلمه یا دیالوگ و دیگری هنر صوتی خالص که میکوشد با استفاده از صدا برای بیننده تجربه هنری خلق کند.
این دو سه ساله که ساوند آرت بهش خیلی توجه میشه و در بینال امسال هم این هنر صوتی که هم بهش میگن ساوند اینستالیشن، چیدمان صدا، خیلی بهش تاکید دادن و خیلی کارهای جالبی شده. مثلا در طبقه اول که وارد میشی، یک سالونیه که مبلاش به شکل گردی انجام شده، میشینی، تاکیدش به اینه که شما از طریق شنیدن صداها بود فیزیکیت عوض میشه، از مرکز این مبل داری میری به حاشیهش و برمیگردی. بعد به اضافه این که با صدا در شما استراب درست میکنه، صدای فرودگاه و رفتن هواپیما خیلی بلند که البته یه عده بودن گوشاشون رو گرفته بودن، صدا زیاد بود براشون، و این احساسایی که درست میشه که نبض تند میزنه و قلبت شروع میکنه به زدن، اینا تجربه هاش خیلی جالبه. یا اینکه یه آرتیست دیگه‌ای که در همون سالن از طبقه 91 ورلد ترید سنتر، موقعی که طوفان فلوید آمد در سال 99، صداها و صوتی که از اون طوفان درست شد و گرفته و کلاژ کرده. دوباره همین صدای خوردن شیشه ها و این طوفانی که میشه تاثیر حسی روی آدما میذاره که دیدنش خیلی جالبه و احساس کردنش. بعد یه کاری که من خودم شخصا خوشم آمد، این تیکه های دیالوگی که آدم ها تو شرایط روزمره زندگی با هم میگن، لباست قشنگه، دوست از دوستتون میپرسین، از حال بچهتون میپرسین، یک آرتیستی آمده و اینا رو به نام جولای، خانمی به نام جولای، جمع کرده و یه کلاژی از صوت درست کرده که اینو توی آسانسور ویتنی وقتی میری بالا، که آسانسور خیلی بزرگی هم هستش، پخش کردن.
بعدی ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
مجله نیویورک را از بهنام ناطقی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. برنامه را با دانستنی‌های پزشکی ادامه می‌دهیم. امروز دکتر منصور مصلحی، متخصص بیماری‌های داخلی در آمریکا، از جمله درباره بیماری آلزایمر و علل ابتلا به آن توضیح می‌دهد.
راجع به بیماری آلزایمر یا فراموشی خیلی مطلب شنیدید و تقریبا یقین دارم که اکثر مردم فکر میکنند که این بیماری یک بیماری منحصر به سنهای بالاست، بالای 75 سال 80 سال. درست هست که تعداد مبتلایانی که ما میبینیم تقریبا همشون آدمایی هستن که بالای 70-80 سال سن دارن، ولی نباید فراموش کرد که زمینه برای ابتلای به بیماری فراموشی آلزایمر در سن 40-50 سالگی فراهم میشه و دو تا عامل مهم که در این زمینه سازی دخالت دارند، یکی بالا بودن فشار خون و یکی دیگه بالا بودن مقدار کلسترول خونه. برای اینکه تحقیقاتی که تا حالا انجام شده نشون داده که ابتلای به آلزایمر یا بیماری فراموشی که از دلایل اصلیش تنگ شدن در عروق مغز هست و اینکه سلول‌های مغزی و نسج مغزی نمیتونن خون به اندازه کافی دریافت کنن و در کسانی که در سن‌های بین 40-50 سالگی دچار بالا بودن فشار خون و بالا بودن کلسترول خون میشن، احتمال ابتلای به تنگی عروق در مغز خیلی زیاد هست و به همین جهت هست که اخیراً توصیه شدید به این میشه که تمام کسانی که در این سن، یعنی بین 40-50 سالگی دچار بیماری بالا بودن فشار خون یا زیادی کلسترول میشن، به طور خیلی دقیق و شدید مورد درمان قرار بگیرن و هرچه زودتر مقدار کلسترول خونشون و مقدار فشار خونشون به حد عادی رسونده بشه. و این کار هم همونطور که میدونیم فقط با مصرف منظم و مداوم داروها تحت نظر دکتر عملی و امکان پذیر هست. میدونیم که یکی از دلایل عمده گرفتاری ها و بیماری های قلبی بالا رفتن فشار خونه و به این موضوع توجه داریم که یکی از دلایل عمده بالا رفتن فشار خون سخت شدن جدار رگ هست. موقعی که جدار رگ ها سخت میشه، قلب برای اینکه بتونه خون رو به قسمت های مختلف بدن برسونه مجبور است که فشار بیشتری ایجاد بکنه و موقعی که این فشار بیشتر به جداره سخت عروق و رگ ها میخوره، باعث میشه که ما دچار همه عوارض فشار خون بشیم، بالا بودن فشار خون بشیم که از اون جمله هست سردرد و خستگی و سرانجام بیماری های قلبی، سکته و سکته مغزی. و به همین جهت همیشه توجه بر این هست که به هر ترتیب که هست از سخت شدن جدار رگ ها جلوگیری بشه. یکی از دلایل عمده سخت شدن جدار رگ ها همونجور که میدونیم بالا رفتن مقدار کلسترول هست. برای اینکه کلسترول نه تنها در جدار رگ ها رسوب میکنه، بلکه باعث میشه که موادی که از سلول های جدار رگ ترشح میشن برای اینکه جدار رگ رو نرم نگه دارن توسط کلسترول از بین میرن یا کلسترول باعث عدم ترشح اونها میشه. به همین جهت بررسی‌هایی که اخیراً در انگلستان انجام شده و مجله و روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده نتیجه‌اش رو نشون میده که با به کار بردن داروهای پایین آورنده کلسترول، علاوه بر این که باعث میشه که تصلب شریان پیش نیاد، باعث میشه که موادی که جدار رگ‌ها رو نرم می‌کنن هم بتونن به کار خودشون ادامه بدن و به همین جهت در پایین آوردن یا پایین نگه داشتن فشار خون و جلوگیری از سکته قلبی و مغزی بسیار مؤثر هستن. یکی از بیماری های سختی که در دوران کودکی احتمال ابتلای بهش زیاد هست و میتونه گرفتاری های سختی هم ایجاد بکنه سرخجه هست. در زمان کودکی در اثر ابتلا به سرخجه عوارض مهمی که دیده میشه یکی ذات‌الریه است که میتونه به صورت خیلی خطرناک در بیاد و باعث بشه که ما مجبور شیم بچه رو بستری کنیم در بیمارستان و حتی خطر مرگ هم داره. یکی دیگه از عوارض سرخجه موقعی است که در داخل چشم پیدا میشه و میتونه دردسرهای خیلی زیاد ایجاد کنه. گرفتاری دیگه که سرخجه میتونه ایجاد بکنه این هست که در دوران بچگی کسی بهش مبتلا نشه ولی بعداً در زمانی که اگر دختر باشه حامله بشه به این بیماری گرفتار بشه. در این زمان خطر این هست که جنین دچار نقص‌های عصبی خواهد شد به خاطر ابتلا مادر به سرخجه. به همین دلیل باید سعی کرد که جلوی سرخجه رو گرفت و مهمترین راهی که یا تنها راهی که برای این کار وجود داره استفاده از واکسن سرخجه هست که به طور خیلی وسیع در آمریکا و اروپا به کار میره و حدس میزنم در ایران هم همینطور. منتها یه عده راجع به عوارض این واکسن خیلی بحث میکنن. درست است که این واکسن میتونه در کسانی که دچار از کار افتادگی سیستم دفاعی بدن هستن خطرهای خیلی شدید ایجاد کنه، ولی تمام بررسی هایی که اخیراً انجام شده نشون میده که واکسن است نسبتاً بی خطر و خطرهایی هم که ایجاد میکنه در بچه معمولی خطرهای بزرگی نیستند. گاهی به صورت ضایعات جلدی تظاهر میکنه ناراحتی و گاهی وقتا هم به صورت ناراحتی ریوی خفیف، ولی تجربه نشون داده که تقریباً در همه موارد به کار بردن واکسن سرخجه باعث جلوگیری از ابتلای به سرخجه میشه و به همین جهت هم بسیار مفید هست. معمولا در سن 12 ماهگی اولین بار واکسن رو تزریق میکنن و بعدا در سن 10-12 سالگی یک بار دیگر، و به همین جهت هم توصیه میکنیم که پدر مادرها حتما مراقب باشن و مواظب باشن که بچه هاشون واکسن سرخجه رو به موقع دریافت کردن. مسئله اختلال بینایی در بچه‌ها و تأثیرش روی رفتارشون در مدرسه و نتیجه‌ای که از کار کردنشون در مدرسه و از درس خوندن می‌گیرن همیشه مورد توجه بوده، ولی نتایج عملی از این توجه گرفته نشده. دلیلش هم این هست که بیشتر معلم‌ها و پدر مادرها فکر می‌کنند که اختلال بینایی، نزدیک بینی، دوربینی و یا استیگماتیزم منحصرا در افراد بالغ دیده میشه، در آدمهای بالغ مثلا سن 20-25 سال و به نظرشون نمیاد که یک بچه 6-7 ساله هم ممکنه که نزدیک بین باشه یا استیگماتیزم داشته باشه و به همجر به این موضوع توجه چندانی نمیشه. و اگر هم گاهی توجه شده و به بچه به خاطر رفع این گرفتاری ها اگر داشته عینک دادن، خود بچه ها عینک رو به کار نمیبرند به دو دلیل. یکی اینکه جلوی بازی کردنشون رو میگیره و دیگر اینکه باعث میشه که معمولا مورد تمسخر بقیه بچه ها قرار بگیرن. ولی تدریجا این گرفتاری داره از بین میره و توجه به اینکه بچه ها هم ممکن هست که گرفتاری های شدید بینایی داشته باشن زیادتر میشه و در این حال معلم ها و پدر مادر ها متوجه شدن که در خیلی از بچه ها عقب افتادگی درسی و درست درس نخوندن و کار نکردن به علت اختلال بینایی هست. و همین جهت توجه باید داشت که حتما بایستی که قدرت بینایی بچه قبل از اینکه به مدرسه بره، یعنی در همون هفته های قبل از رفتن به مدرسه و بعد هر سال یک بار مورد بررسی قرار بگیره تا اگه بچه احتیاج به عینک داره عینک بهش داده بشه و بینایش تقویت بشه. در یک بررسی که اخیراً انجام شده به این نتیجه رسیدن که در 74% بچه‌هایی که اختلال بینایی دارن عقب افتادگی درسی دیده میشه و در همه این موارد موقعی که اختلال بینایی برطرف بشه گرفتاری درسی هم برطرف میشه.
برنامه دانستنی های پزشکی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید و حالا زمان پخش خبرها رسیده با بهمن باستانی.
خبرها
خبرهای این ساعت را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. در یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین در ساحل غربی رود اردن امروز دست کم 30 فلسطینی کشته شدند. روز گذشته نیز 24 فلسطینی در عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه جان سپردند. امروز به ویژه شهرهای جنین و نابلس مرکز درگیری‌های ارتش اسرائیل با فلسطینیان بود. در اردوگاهی که امروز در جنین در کرانه باختری رود اردن هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته، حدود 15,000 فلسطینی زندگی می‌کنند. مسئولان اسرائیل بارها گفتند که این اردوگاه در شمار اردوگاه‌هایی است که تروریست‌های فلسطینی را در خود جا داده است. در قاهره امروز وزیران خارجه اتحادیه عرب گرد هم آمدند تا برای گفتگو با وزیر خارجه آمریکا در منطقه به موضع واحدی دست یابند. در این اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب به ویژه به این توافق رسیدند که از آمریکا بخواهند تا در سیاست کنار زدن عرفات از رهبری فلسطینیان همراه اسرائیل نباشد. وزیران خارجه کشورهای عرب همچنین تصریح کردند که از وزیر خارجه آمریکا خواهند خواست که با عرفات ملاقات و مذاکره کند و رهبری او را بر تشکیلات خودگردان فلسطینی که به گفته وزیران خارجه کشورهای عرب مسئله داخلی فلسطینیان است به پرسش نگیرد. نبیل شاس وزیر همکاری‌های خارجی تشکیلات فلسطینی در اجلاس وزیران خارجه عرب از آنان خواست تا در صورتی که کالین پاول از دیدار عرفات خودداری کند، وزیران خارجه عرب هم با کالین پاول دیدار نکنند. فردا یک شنبه کالین پاول وزیر خارجه آمریکا راهی خاورمیانه می شود. آقای پاول گفته است برنامه‌ای برای دیدار یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در این سفر ندارد. نخست وزیر اسرائیل بارها تأکید کرده است که عرفات باید بدون هر گونه ارتباط دیپلماتیک بماند و روز پنجشنبه از دیدار هیئت اتحادیه اروپا با عرفات جلوگیری کرد. روز گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات تندی علیه عرفات گفت او در رهبری فلسطینیان کوتاهی کرده و فرصتها را از دست داده است. جورج واکر بوش افسود هستند کسان دیگری در منطقه که می توانند جای عرفات را در این کار بگیرند. طی 10 روز گذشته و محاصره مقر عرفات توسط سربازان اسرائیلی در رام الله، کشورهای عرب و مسلمان و نیز اتحادیه اروپا و روسیه بر نقش عرفات به عنوان تنها نماینده قانونی کل مردم فلسطین تاکید کردند. امروز رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی رادیویی هفتگی خود بر ضرورت انجام گفتگوهای صلح در خاورمیانه تاکید کرد و گفت اسرائیل و فلسطین همچون دو کشور مستقل باید در کنار هم در صلح و امنیت به سر ببرند. جورج واکر بوش با تاکید بر ضرورت توقف اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان افزود کشورهای عرب و رهبری فلسطین باید به این نتیجه برسند که اقدامات تروریستی و انتحاری شرایط تشکیل کشور مستقل فلسطین را از بین می‌برد و تنها از طریق مذاکره سیاسی می‌توان به این هدف دست یافت. در اروپا و برخی از کشورهای عرب و مسلمان امروز نیز تظاهرات ضد اسرائیلی جریان یافت. از پاریس گزارش رسید که تنها در این شهر حدود 20,000 نفر در محکوم کردن اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان دست به تظاهرات زدند و در لندن هم تظاهراتی به دعوت سازمانهای چپ و طرفدار صلح در این شهر برگزار شد که به تجمع در مقابل سفارت اسرائیل در لندن انجامید. حزب الله لبنان امروز به یک روستای تحت کنترل اسرائیل در منطقه مرزی لبنان اسرائیل حمله کرد که در جریان اصابت گلوله‌های خمپاره و توپ به این روستا دست کم 2 تن زخمی شدند. ارتش اسرائیل نیز امروز مناطقی را در جنوب لبنان بمباران کرد. این 5مین روز پی در پی است که مواضع حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل مورد حمله نظامی طرفین قرار می‌گیرد. حزب الله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و سوریه است، حمله به مواضع ارتش اسرائیل را هفته گذشته مشروع اعلام کرد و از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت که اسرائیل از همه امکانات برای متوقف کردن حزب الله بهره خواهد گرفت. در بیروت امروز قرارداد منطقه آزاد تجاری بین عراق و لبنان امضا شد. لبنان 7مین کشور عرب است که با عراق قرارداد منطقه آزاد تجاری امضا کرده است. پیش از لبنان، الجزایر، مصر، سوریه، تونس، امارات متحده عربی و یمن قرارداد مشابهی را با دولت عراق امضا کردند. بر پایه این قرارداد، حقوق گمرکی و مالیات از کالاهای وارداتی دو طرف حذف می شود. لبنان با عراق کمتر از 1 سال است که برقراری روابط مجدد را آغاز کرده است. در غرب هند در ایالت گجرات امروز نیز 5 تن قربانی درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی شدند. پلیس هند روی 2 گروه بزرگ از درگیر شدگان هندو و مسلمان آتش گشود که در نتیجه آن 3 تن کشته شدند. همزمان در شهر حیدرآباد مرکز ایالت گجرات هند 2 نفر دیگر در اثر ضرباتی که در درگیری بین هندوها و مسلمانان این شهر دریافت کردند جان سپردند. در 5 هفته گذشته در ایالت گوجرات هند 800 نفر از هندوها و مسلمانان در درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی کشته شدند. در لندن امروز در دومین روز پی در پی هزاران نفر برای دیدن تابوت ملکه مادر انگلیس صف کشیدند. تابوت مادر ملکه انگلیس در ساختمان پارلمان بریتانیا در مرکز لندن قرار داده شده و دیروز و امروز هزاران نفر از این تابوت و پرچم ویژه ملکه مادر که به دور آن پیچیده شده دیدن کردند. ملکه مادر انگلیس در سن 101 سالگی شنبه پیش درگذشت. قرار است شنبه آینده 9 آوریل جسد ملکه مادر در کنار همسرش جورج ششم به خاک سپرده شود. جورج ششم پادشاه پیشین انگلستان 50 سال پیش درگذشت. در ایران محسن آرمین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز از احتمال به وجود آمدن شرایط ناگزیر از برقراری رابطه با آمریکا سخن گفت و افزود برای آنکه تحولات و شرایط در این اضطرار برقراری رابطه به جمهوری اسلامی تحمیل نشود، شهامت و جرأتی می‌خواهد که در دستگاه سیاست خارجی ایران کمتر یافت می‌شود. محسن آرمین که افسون بر نایب رئیسی مجلس عضو هیئت رئیسه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلی حکومت جمهوری اسلامی است، با انتقاد از آنچه مواضع متغیر و به شدت متأثر از حوادث در برابر آمریکا خواند گفت به دلیل نایکدستی مواضع و نیز فقدان یک پروژه برای برقراری رابطه با آمریکا، فرصت‌ها را جمهوری اسلامی از دست داده است. محسن آرمین این فرصت‌ها را به ویژه به دنبال آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی توصیف کرد و گفت در شرایط امروز که آمریکا به پشتوانه حضور پررنگ نظامی خود در منطقه با زبان زور سخن میگوید، هر گونه مذاکره برای برقراری رابطه منتفی است. رهبر جمهوری اسلامی ایران طی 1 ماه گذشته بارها طرفداران از سرگیری رابطه ایران و آمریکا را در جمهوری اسلامی به عنوان فریب خوردگان یا ساده لوحان مورد سرزنش قرار داده است. و محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع دکتر ناصر زرافشان امروز اعلام کرد که تقاضای تجدید نظر بر حکم دادگاه علیه ناصر زرافشان را ارائه داده است. دکتر ناصر زرافشان به اتهام تبلیغ علیه نظام، مخفی کردن مشروبات الکلی و اسلحه در دفتر کار خود و نیز افشای اسرار حکومتی به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده است. دکتر زرافشان وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای روز گذشته در تهران با رد همه اتهام‌ها علیه خود گفت او نیز مانند دیگرانی که نظر خود را درباره پرونده قتل‌ها دادند ابراز عقیده کرده و این ابراز نظر افشای هیچ سر حکومتی نبوده است. ناصر زرافشان که به دنبال چند گفتگوی رادیویی و مطبوعاتی درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مورد پیگرد قرار گرفت و بازداشت شد، گفته است که نه فقط اتهام‌ها ناوارده است، بلکه مرجع رسیدگی به پرونده او نیز برای این کار قانونیت ندارد. دکتر زرافشان که با شکایت سازمان قضایی نیروهای مسلح به گفته خود او توسط همین سازمان محاکمه شده، اظهار داشت ارجاع پرونده او به سازمان قضایی نیروهای مسلح نقض آشکار بدیهی‌ترین موازین عدالت و بی‌طرفی است. امروز روابط عمومی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اظهارات دکتر ناصر زرافشان و نیز ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه را تکذیب کرد و اعلام کرد این پرونده در محاکم دادگستری رسیدگی شده است.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی ساعت 3 برنامه بخش فارسی رادیو آزادی رسیده ایم. یادآوری می کنم که ساعت 4 و 5 برنامه های ما 1 ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپا پخش می شود. در اینجا به اتفاق کیان معنوی، کارگردان و سایر همکارانم در پراگ و دیگر شهرهای جهان با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید.